الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من یکی دو سه تا فر را عرض میکنم که آقایون جواب بدن، برای اینکه جزئیات مسئله در نظر آقایون روشن بشه و بریم سراغ بحث ارث بردن زوج و زوجه. اجماع قائم است بر اینکه او میبره، اجماع قائم است بر اون که او میبرد، ابن عم میت میبرد، این اجماعه. معلوم نیست اقربیت. خب ببینید اقربیت یه چی؟ بله قاعده اقربیت هم گفتن دیگه، برای اینکه به هر حال این پسر عموی خودشه، او عموی پدرشه، عموی پدرش یعنی برادره. عموی پدر ربطی به این نداره، این پسر عمو خودشه. ببینی آخه اجازه بفرمایید، پسر عموی خودش با خودش یه جا به هم میرسن، همه از یک شجرن. پسر عموی خودش و خودش همه از یک پدر و مادرن. عموی میته، ربطی به این نداره. عموی بابا میته، عموی بابای میت این به کجا به هم میرسن؟ میگم عرفاً توجه نمی کنید، عموی بابای میت، این شخص مرده است، خودش برادر ندارد، پدر هم ندارد، پدرش برادر هم ندارد، پدرش یک عمو داشته. گوش نمی کنید؟ خب این دیگه بحث نداره. میگم عموی باباشه نه عموی خودش. بابا نداره، ببینید پدر ندارد این شخص، عمو هم ندارد، بابای این شخص نیست، برادر باباش هم نیست، منتها پدر پدرش یه برادری داشته که شده عموی پدرش. این کجا به این نزدیکه؟ توجه کنید، اگر کسی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اگر کسی از دنیا برود و برای او عمومه است و خؤوله و زوج، فللزوج النصف وللخؤوله الثلث، وللخؤوله جمع دیگه، وللخؤوله الثلث، وللخؤوله، خؤوله جمعه. توجه چرا نمی کنی؟ پس خوب شد گفتم، ولی این اشتباه می شد. پس انکار، البته این به نفع امثال بنده است که معلوماتم کمه ها. پس بنابراین چون همیشه آدمای کم معلومات طرفدار آدمای کم معلومات هست، هر جا دیدی معلومات کم ارزش پیدا کرد بفهم که طرفدارانو می خوان معلومات کم باشه. و اسلام حقانیتش بینه که طرفدار علمه، ولی خودش خیلی علم داشته، طرفدار علم. بنابراین اگر کسی بمیرد و برای او زوجی هست و خؤولهی هست و عمومه، فللزوجه النصف وللخؤوله الثلث، چون به منزله مادر و کلاله امی النقص به اونها وارد نمیشود. بقیه از برای عمومه است، یعنی یک ثلث برای عمومه میموند. فنقصو یرد و علل عمومه که به منزله پدرن، و در حقیقت این نقص نیست، لیس آزا نقصن، برای اینکه فرضی برای اونها نبوده تا نقص باشد، فرض برای اونها نبوده تا نقص باشد. طبق قواعد و ضوابط میگفتن که یه سوم رو میدیم به خوهولت و سوم رو میدیم به عمومه به منزلت العبس. و اگر زوجه بماند، عمومه است و خؤوله است و زوجه، للزوجه الربع، للخؤوله الثلث، یک سوم رو میدیم به خؤوله و بقیه را میدیم به عمومه. این هم روشنه، در حقیقت میشه دو سدس، و در حقیقت میشه یک سدس و نیم، ظاهرن باقی موندهش میشه یک سدس و نصف سدس، یا دو سدس و دو نصف و نصف یک چهارم زوجه میبرد، یعنی مثلا از 6 شما 15 هزار زوجه میبرد یک چهارم، و یک سوم مونا میبرند دو و نیم، بقیه برای زوج، برای عموم است. حالا بقیه برای عموم است. و اگر در این خؤوله، خؤوله ابوینی و ابی باشند، در این خؤولهی که ارث میبرند در هر کجای ثلث میبرند، خؤوله ابوینی و ابی باشند، ابوینی از ابی مانعه، ارث به ابی داده نمی شود، به ابوینی داده می شود. اگر خؤوله ابوینی و امی باشن، این امی اگر یک نفر است، یک سدس از سلس را می برد. اگر بیش از یک نفر است، سلس از سلس را می برد. یه سلس دادیم به خؤوله، یعنی قوم و خویشای مادر، برادر خواهر مادر، دایی و خاله. اینجا اگر این خؤوله امی یکی باشد، یک ششم از سلس میبرد. اگر بیش از یکی باشد، سلس از سلس میبرد. اون یه سلس، یه سلس ششم میبرد. بقیه بین خؤوله امی تقسیم میشود به سویه، نه لذکره مثل عرض الانسه، به سویه لقاعدت شرکه و برای اجماعی که در مسئله قائمه. و اما در طرف عمومه، اگر عمومه اونجا نمینجوره، اگر عمومه ابوینی باشد با عمومه ابی، ارث رو که دادیم به عمومه، اون عمومه ابی ارث نمیبرن، ابوینی بر ابی مقدم است. اعیان و بن الام اقرب من بن العلات. اگر عمومه ابوینی و امی بود، این عمومه امی اگر یک نفر باشد، یک سدس از اون بقیه را بهش میدن، یه سدس از دو سلسی که بردن یا از هرچی بردن میدن به این امی. اگر بیش از یکی باشد، یک سلس از اون بقیه را که بردن میدن به این امی، عمومه امی. بقیه را عمومه ابوینی میبرن یا عمومه ابی در مقابل امی تنها، منتها عمومه ابی تقسیم میکنن للذکر مثل عز الانثیین. عمومه امی حسالو، چون از یک طرف مسئله ام مطرح است، از یک طرف مسئله پدر مطرح است، اینجا تسالو. هرچند بعضی هم خواستن بگن که نه به سویه، یعنی طبق قاعده که به سویه، بعضی هم خواستن بگن لذکر مثل از دل انسیین، برای اینکه از روایات ما میفهمیم که، از روایات و ادله ارث ما میفهمیم تفضیل رجل بر انسا در باب ارث است، تنها اختصاص به اولاد ندارد. ولی به هر حال هیچ کدومش ثابت نیست، تساله است. اگر کسی جرأت کند و بگه تساوی، سخن جزاف و بیدلیلی نگفته است، برای اینکه قاعده شرکت و قاعده ارث تساویه. اگر یه جا میگی تساوی نیست، اون به دلیل خاصه. و باز ظاهرا اینجوری، حالا اینو باید مراجعه کنیم، من الان به شک افتادم که اگر کسی از دنیا رفته، قطعا اینجوریه، اگر کسی از دنیا رفت، برای او یک عموم هست و یک خال، یعنی در طرف خؤوله یک نفر هم هست، این باز چی میبرد؟ سلس. این که ما اون و خؤوله گفتیم من عنایت کردم، نه اینجور نیست. اصلا قوم و خویشای مادر سلس میبرند، چه یکی باشد و چه متعدد، چون به منزله مادرند. بله در خؤوله امی از اون یک سلس سلس میبرد امکان واحدن، و سلس میبرد امکان متعددن. این هم روشنه. و ابناء عمومه و ابناء خؤوله به جای پدرانشون هستن، هم در مقدار ارث و هم در مانعیت ابناء عمومه و خوله به جای پدرانشونن، هم در مقدار ارث هم در مانعیت. یعنی اگر ابن عم ابوینی هست و ابن عم امی و ابن عم ابی، ابن عم ابوینی برادر باباش از طرف پدر و مادر، برادر باباش از طرف پدر، برادر باباش از طرف مادر، سه تا عمو، سه تا ابن عم دارد، ابن عم ابوینی، ابن عم ابی، ابن عم امی. ارث به کی داده می شود؟ به امی و ابوینی. به ابی ارث داده نمی شود. ارث دنبال شیر می رود. خدا رحمت کنه پدر مرا، او خیلی در مسائل وارد بود. این جمله من از ارث دنبال شیر می رود، یعنی به امی ارث می دن اما به ابی ارث نمی دن. می آیم طرف خعوله. در طرف خعوله این نحویه، خعوله ابوینی، خعوله ابی، خعوله امی. ببخشید، ابن خعوله ابوینی، ابن خعوله ابی، ابن خعوله امی. باز ابن خعوله امی میبرد با ابن خعوله ابوینی، ابن خعوله ابی نمیبرد. اعیان و بن الام اقرب من اعیان من بن العلات، فرقی نمی کند. این همینو میخواستم بگم، فرقی نمی کند. ابوینی مانع از ابیست، چه امی باش باشد و چه امی باش نباشد، قضاء لاطلاق نصوص مسئله و معاقد اجماعات. اعیان و بن الام اقرب من بن العلات، پسران زن دوم. این هم راجع به این. حالا پس به جای او هستن در ارث بردن، در مقدار هم به جای اونن، به جای اعمامن. یعنی بنی عمومه دو سوم میبرن، بنی خعوله یک سوم. اگر هم بنی عمومه دارد هم بنی خعوله، بنی عمومه دو سوم میبرن، بنی خعوله یک سوم میبرن. این بنی خعوله‌ای که یک سوم بردن، اگر ابوینی و ابی هستن یقسمونه به سویه. خعوله اگر ابوینی و ابی یا ابوینی تنها یا ابی تنها هستن یقسمون، ببخشید، اگر ابوینی تنها یا ابی تنها هستن یقسمونه به سویه. بین خال و خاله فرقی نیست، ام ابی که نمی برد در مقابل ابوینی. اما اگر این بنی خعوله، بنی خعوله ابوینی و امی، بنی خعوله ابوینی و امی، بنی خعوله امی اگر یکیه چقدر می برد؟ یک سوس می برد. اگر که نه دوتا هستن چقدر می بره؟ سلس از سلس. یکی و دوتا رو به نسبه که حساب میکنیم؟ به نسبه به واسطه حساب میکنیم یا خودش؟ نه خیلی، به نسبه به واسطه، جای اونه. همینو میخواستم عرض کنم. این بنی خعوله دارد یک دوتا پسر خاله داره، اما یه خاله بیشتر نداشته، دوتا پسر داره. این خاله، خاله خاله یا امی، این دوتا پسرا پسر خاله امی هستن. یک سدس از سلس را اینا میبرن، چون به منزله کیان؟ به منزله مادرشونن. اگر دوتا خاله بوده، دوتا خاله داشته، دوتا خاله امی یا دوتا خاله امی، ولی هر کدامی چند تا پسر دارن؟ یک پسر. چقدر میبرن؟ سلس. اینا میخواستم عرض کنم که اینا یقومون مقام من یتقربون به فی ارث و فی مانعیت و فی مقدار ارث. بعد اگر یک خاله داشته امی و از این یک خاله امی چقدر ستان بچه داره این یک خاله امی؟ ابناء الخالت الامی چقدر بهش میدن؟ ابناء الخالت الامی مع عمومه، مع ابناء العمومه. سدسه از سلسه، نه سلسه از کل، سدسه از سلسه. یقسمون بینهم به سویه، بین خودشون به سویه تقسیم میکنن. اگر ابناء دو تا خالن، ابناء سه تا خالن، ابناء خالات سه تا خاله امی داشته است، هر کدامی از اینها اولاد دارن، کل اونی که به این خالات و امی میدن در مقابل ابوینی ها چقدره؟ ثلث. ثلث بین این سه دست اولاد تقسیم می شود به سویه، هر کدامیشون سهم خودشون هم تقسیم می کنن چی؟ به سویه، در این که امیان باشه، به سویهن، به جای مادرانشونن، همین رو میخوام عرض کنم، به سویه تقسیم می کنن. اگه گفتید اینجا نفع با کیه، دقت کنید، بن الخالات ابناء الخالات الامیه، هم خعوله ابوینی دارد هم خعوله امی، هم عمومه. دو سوم رو دادیم به عمومه، یک سوم رو دادیم به ابناء خعوله. این ابناء خعوله چون ابناء خعول، ابناء خالات امی هستند، ثلث از این ثلث را ابناء خالات امی میبرند، و این سورس بین این سه سه دسته از ابنا یقسم و بل سویه، چه مساوی باشن در ذکوریت، چه مؤنث، چه ذکور و مؤنث، چون به جای مادرانشون هستن، به جای خاله های امی هستن. خود اونا هم یقسمونه به سویه. اینجا نفع با تحدید نسل یا نفع با کثرت نسل؟ با تحدید نسل. در اینکه اگر یه خاله ها دو تا بچه دارد، یه خاله دیگر شش تا بچه دارد، این یه خاله ای که دو تا بچه داشته با اون خاله ای که شش تا بچه داشته، سهم هر دو به سویه است، بچه های این خاله به قدر بچه های اون خاله میبرن، به قدر بچه های اون خاله میبرن، منتها اونا طفلکا شش نفرن، یقسمونه به سویه. اینا هم دو نفرن، یقسمونه به سویه. قلت شرکا مطلوب اینجا. خب در اینجا باز در همین مسئله ابناء الخعولت الامی یا الخعولت الامی، توجه به عرض من، بله اگه توجه به عرض من نکنه من ناراحتیه، چون اینا دیگه چیزهای ساده است و باید مسلط بشیم ما، اینجور نمیشه که ساندویجی خدا خواست برد، توجه کنم عرض دوام بشه. اگه نه هیچ خاطی نه، حواست جمع نبوده، با رفیق درد میزدی، خدا حفظش کنه، آجاقا با دینی میگفت دره میزنه به هم تقی صدا میکنه، میگه چه دره بدی، نه خیلی دست من بد بود، من بد زدم، همیشه آدم گناه را گردن دیگره، قاطی چی نشده، آقاطی شده آیون، ظاهرن قاطی نشده، شما یه جا حواست رفت، هم الان نه متوجه، من میشناسمش، من میشناسم، من میدونم. من ببینید، ما سابق که میرفتیم تهران، گاهی صبح میخواستیم بریم تهران، مجبور بودیم بیایم اینجا بغل این مسجد و گاراژا بود اونجا، خواستیم سوارشون بریم تهران، یا دم پل ماشین سوار میشدیم میومدیم اینجا، بعد این ماشین دور میزد تا مسافر پر کنه، دو سه دوره دور میزد، حتی یه وقت مخواست بره ساوه ما رو سوار کرد، یه دور زد بعد پیاده مون کرد، گفت ما خواهم من تهران، گفت باشه بیشین تا مسافر گیر بیاد بعد پیادت میکنه، یه دوری دور قم زدیم اومد. اول آفتاب میرسیدیم دم سن، اون در سن که میرسید، این کمک راننده دو نفر بودن داشتن میومدن یا میرفتن، به شوفره میگفت این یکی سمت راست یه مسافره، میدوید صداش میزد تهرون نمیری، میگفت چرا، این میومد سوار میشد اون یکی نمیرفت، تو مشیری خودشه میشناخت، منم دیگه بعیده که بعد از 30-40 سال مباحث مشتری ما نشناسن. من فهمیدم اون وقت که با آقای عباسی عرضه داد، آقای عباسی حواست پرت شد، حواستون تفلکان پرت کرد. اجازه بفرمایید. پس بنابراین در بن الخعوله ابناء الخعوله یقسمون به سویه، بنابراین اگر خالات متعددن اون سلسه از سلسه بین این خالات متعدد به سویه تقسیم می شده. حالا اینا جای خاله هاشون هستن، یقومون مقام خالات به سویه، اون ستومن را بین این ستا دسته از اولاد تقسیم می کنی. خود اونا هم به سویه تقسیم می کنن. بنابراین یه خاله ها که یه تومنگیرش اومده دو تا پسر داره، دو تا داره، دو تا اولاد داره، یکی پسر یکی دختر. یه خاله ها که یه تومنگیرش اومده ده تا دارد، یه خاله های دیگه دوازده تا دارد. نه با کدوم هست؟ اون که دوتا دارد قلت شرکا مطلوبه. احدل القل قلت العیال احدل یسارین این مطلوبه. ولی لا یقوا که در تقسیم خعوله و ابناء الخعوله پسر بودن اولاد در این بعد اقتصادی سهمی نداره. در خعوله و اولاد الخعوله پسر بودن سهمی ندارد، برای اینکه فرض اینه خال و خاله به قدر هم میبرن، پسر خال و دختر خال و پسر خاله هم به قدر هم میبرن. در باب عمومه، در باب عمومه و ابناء العمومه، در باب عمومه و ابناء العمومه اونجا لذکر مثل عز الانسین مؤثر است. یعنی اگر دو تا، اگر یک عم دارد و دو عمه برای عم دو سهم، برای عمه ها هم هر کدام یک سهم. اگر اون عم و اولادی دارد، عمه ها هم اولادی دارند، سهم الارث عم رو میدیم به اولاد خودش، سهم الارث عمه ها رو میدیم به اولاد خودشون. ولی باز لذکر مثل حزل انسیه، پسر و دختر عمو ابناء العم یقسمون لذکر مثل حزل انسیه، ابناء العمه یقسمون للذکر مثل عزل انثیه. بله یک جا در عمومه مسئله للذکر مثل عزل انثیه نیست، و در ابناء العمومه للذکر مثل عزل انثیه نیست، بلکه تساوی است. پسر بودن به درد نمیخورد، هر چی میخوای اسمشو بگذار، پسر و دختر بودن اونجا فایده ندارد. در طرف ابناء العمومه اون چه گیرشون آمده یقسمون بالسویه او یتصالحون. کجاست؟ ابناء العمومه الامی، ابناء العمومه الامی، اولاد العمومه الامی، اولاد عمومه امی، اینا محل بحث است که آیا لذکر مثل از الانسیین یا به تساوی احتیاط به تصالح است. هرچند قول به تساوی لیس به جزاف و می شود به او قائل شد اگر خلاف اجماعی در کار نباشد. این یه مقدار خصوصیات مسئله نسب را عرض کردم. یه مسئله دیگه ما دیروز داشتیم و اون این بود که گفتیم ذو جهتین اگر منعی نداشته باشد از هر دو جهت ارث میبرد. یعنی اگر یک کسی هم عم میت است و هم خال میت است، هم عمشه و هم خال، فرض کنی عم پدریشه خال یک چجوری، دو جهت رو دارد، از هر دو جهت چه میبره؟ ارث میبره. زوج است دو ابن عم و دیگری ابن خال، از هر دو جهت ارث میبرد. قضاء لاطلاق ادله و کل سبب یقتضی و مسببا، هر سبب یه مسببی رو اقتضا میکند، هر علتی یه معلولی را. یه دونه روایت داریم که این معنا را بیان کرده، من الان یادم نیست، ظاهرا روایت سلمت ابن، یه روایتی که میگه المال و کلول القرابه، میگه یه کسی مرده و ازش شوهری مونده، یا بعد پیدا کنی یه قوم خیش، باب پنجه میراث ازواج، باب شش، باب پنجه ایدکم الله وفقکم الله انشاءالله. ان احمد ابن قاسم ابن فزیل ابن یسار بصری قال سألت ابا الحسن الرضا علیه السلام ان رجل مات و ترک امرأة قرابه، همزنشه، صفحه 517 جلد 17، همزنشه، هم قوم خیششه، قال یدفع المال كله الیها، نصفش را به حساب ربعش را به حساب زن میبرد، بقیه را به حساب قرابت. این یه روایت را در مسئله تعدد جهات داریم، این یه موردش را بیان کرده، اما بقیهش طبق قواعد است و اطلاقات ادله. این تمام کلام در بحث انصاب. و اما بحث ارث ازواج، این روایت متعرضی طبق قاعده میبرد، اگه مانع این باشه نه، اگر قوم خویشی باشه که نزدیکتر از اینه، این زنه دختر عمه شه، توجه کنی، این زنه دختر عمه میته ولی یه عمه داره، این فقط ارث زوجشو میبرد، عمه بودن را نمیبرد، همردیفش مساویش به قول آقایون، معلوم نشو؟ اگر هم ردیفش، بله، ولی این روایت متعرضی طبق قاعده است. ببینید زو جهتین از هر دو جهت ارث میبرد، مگر اینکه یک جهتی مانع از او باشد، للقاعده، برای قاعده و برای اطلاق ادله، اونجور که صاحب مستند فرمودن. و این یه روایت هم در مسئله هستش. المقصد الثانی فی المیراث به سبب زوجیه، مسئله یک، لا یرث احد الزوجین جمیع المال به سبب زوجیه، با زوجیت همه مال رو نمیبرد، الا فی صورت واحده. چرا همه مال رو نمیبرد؟ چون سهمش معلوم، نصف است و ربع. الا فی صورت واحده و هی انحصار الوارث بالزوج والامام علیه السلام. بنده نوشتم و کذالک الزوجه مع الانحصار ایزن علی الاحوط فی زمن الغیبه کما مر فی مسئله دو من مسائل مانعیت الکفر. اینو قبلا بعضیش اگه یادتون باشه گذروندیم در مسئله مانعیت کفر، ما گفتیم علی الاحوط در زمان غیبت زن هم همه را میبرد، بلکه گفتیم از زمان امامه صادق صلوات الله و سلام علیه جمعا بین روایات، تحریر الوسیله صفحه 364. فیرث الزوج جمیع المال فرزن و ردن کما تقدم و قد ظهر من مامر ان فرز الزوج نصف تارتا و ربع اخرى و فرز الزوج ربع تارتا و ثمن اخرى ولا يزيد نصيبهما ولا ينقص مع اجتماعهما بأي دبقة او درجة، هیچ نه زیاد می شود و نه کم می شود اجماعا و نصا الا في الفرز المتقدم آنفا یا الا في الفرزين. مسئله دو، يشترط في التوارث بالزوجيه ان يكون العقد دائما فلا توارث فی الانقطاع، شرط است در زوجیت که عقد دائم باشد، عقد متعه ارث نمیبرد، این شرطیت اجماعی است و روایات هم برش دلالت دارد. یشترط فی التوارث بالزوجین یکون العقد دائما اجماعا و علیه النصوص، فلا توارث فی الانقطاع لا من جانب الزوج ولد زوجه دل اشتراطم بلا اشکال. اگه شرط نکنن زن صیغه‌ای ارث نمیبرد. و مع الاشتراط من جانب او جانبین فی غایت الاشکال. بحثشو کجا گذاشتیم ما یادتونه؟ در عقد منقطع مفصل ما گذاشتیم. من اینجا نوشتم که الا انه مذبوب اشکال دفع می شود و التوارث معه لا یخلو من قوه کما مر فی احکام عقد منقطع. صفحه 291. بحثش فلا یترک الاحتیاط به ترک شرط و معه لا یترک به تسالف. خب این یک شرط که زوجه دائمه ارث میبرد بلا اشکال، منقطعه ارث نمیبرد. شرط دوم و ان تکون الزوجه فی حبال الزوج و لم یدخل بها فیتوارثانه ولو مع عدم دخول. زنش باشه طلاقش نداده باشد، وقتی زنشه و طلاقش نداده ولو دخول محاصل نشده باشد ارث میبرن اجماعا. و یدل علیه مضافن الى اطلاق ادله ارث زوج و زوجه روایات خاصه. و یدل علیه مضافن به اطلاقات روایات ارث و زوج و زوجه، در اینکه چه دخول بشه چه دخول نشه زوج و زوجه صدق میکنه، روایات خاصه ای رو که در باب چند؟ باب 12 از میراث زوج و زوجه. 12 گمون نمی کنم باشه، باب 12 نه اون مرگشونه ها؟ غیر از این باز داریم ها؟ نداریم دیگه؟ ها درسته، باید یکشون ببرد. این بله این اظهار احترامی بود که در لسان اسایده با آقای چی شد چوبشو باید بخوریم اینجا. بله خب به انک ملیون ایران. خب به هر حال باب در باب 12 روایاتش آمده. صحیحه محمد ابن مسلم 12 میراث ازواج صفحه 529. محمد ابن علی ابن الحسین به اسناد عن حسن ابن محبوب عن علی ابن رزین عن محمد ابن مسلم صحیحه است. عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة ثم يموت قبل ان يدخل بها فقال لها الميراث و عليها العدة. این یه روایت. روایت دیگری است روایت باز از محمد ابن مسلم سه این باب. قال قلت له رجل تزوج امرأة بحكمها فمات قبل ان تحكم قال ليس لها صداق و هي ترث. اینم باز مال زوجه است که ارث میبرد ها. این بعدی هر دو رو دارد. روایت چهار باب 12 انا عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال سألته عن رجل تزوج امرأتن ولم یفرز لها صداقن فمات عنها او تلقها قبل ان یدخل بها مالها علی فقال لیس لها صداق و هی ترسه و یرسها. هم زن ارث میبرد هم مرده. اینا روایات و غیر این از روایات دیگر. نه اون که بحثی ندارد، بحث در دخول شرط است. اون که گفتیم بحثش گذشته است. آقای اکبری حالا حرف آقای حیدری درست شد. ببین حیدری یه چوب خورد حالا داره میزنه. توجه بفرمایید. حواست تر شد. خب اینم این روایت. پس اجماعا ارث میبرن ولو قبل از دخول. و یدل علیه مضافن الى الاطلاقات الروایات الخاصه. و المطلقه الرجعیه به حکم زوجه مادامت فی العده. مطلقه رجعیه به حکم زوجه است مادامی که در عده است ارث میبرد اجماعا. المطلقه الرجعیه فی العده ترث و اجماعا. و ذالک مضافن الى انها زوجه یدل علیه روایات خاصه. یه روایات خاصه ای هم داریم باب چند؟ 13. آقای مطالعه می فرمان دیگه باب 13 از ابواب ارث زوجه اونام روایاتیه که دلالت میکنه که مطلقه رجعیه ارث میبره. به خلاف البائنه فلا ترسو اجماعا و اجماعا للقاعده، برای اینکه زنش نی بائنه که شد زنش نی، زنش نی چرا ارث ببرد؟ فلا ترسو للقاعده و للاخبار الخاصه ایزن. باز باب 13 بائنه را جدا کرده، گفته اگه طلاق سوم باشه ارث نمیبرد. حالا بائنه فرقی نمی کند با طلاق سوم باشد، با طلاق قبل دخول باشد، با طلاق یائسه باشد، با طلاق صغیره باشد، با مختلعه و مبارات، هیچ فرقی نمی کنه. بائنه ارث نمی برد اجماعا للقاعده چون زنش نیست، ولی روایات الخاصه ولا فرق فی ذلک بین اقسام بائنه. فلو مات احدهما فی زمان العدت الرجعیه یرسو الاخر، از هم دیگه ارث میبرن، زنش دیگه. به خلاف ما عده رجعیه مثل ماهیت و عدم میمونه، ماهیت با عدم هیچ فرقی نداره، همچی یه حرکت و مایی ماهیت رو میبره در مرحله عدم، چیزی که حتی انقدر ناچیزه که خود ماهیت رو هم فلاسفه میگن قابل تحقق. تحقق مال کیه؟ وجود است. ماهیت محقق بل عرض. اینجا هم مطلقه رجعیه زنشه، یه تقبیل بکنه تمومه. حالا تقبیل نه، حالا تقبیل اگر به قصد رجعه باشد تمام است، رو سریش از رو سرش به قصد رجوع بردارد، اصلا باید تو خونش باشه، مستحب به اون خودش آرایش کنه، مرتب ناز و عشوه کنه بیاد سراغش، اینا مستحب است برای مطلقه رجعیه. زنشه، اسمش مطلقه است دیگه، در حاشیه زنه. به خلاف مالو نعم لو طلقه ها، توجه فرمایید، نعم لو طلقه زوجه را در حال مرض ولو بائنن و مات به هذا المرض ترسه الى سنت من حين الطلاق، از زمان طلاق تا یک سال ارث میبرد. به چند با چند تا شرط؟ یک، الا یکون الطلاق به التماس منها، مثل مختلعه و مبارات خود زنه درخواست طلاق نکرده باشه. دو، شوهر نکرده باشد. و ان لا تتزوج فلو طلقها حال المرض و تزوجت بعد انقضاء عدتها ثم مات الزوج قبل انقضاء السنه لم ترثه. سه، و ان لا یبرع الزوج من المرض الذی طلقها فیه فلو برع من ثم مرض ولو بمثل هذا المرض لم ترثه ولو ماتت هي في مرضه قبل تمام السنه لا يرثها الا في العده الرجعيه. طلاق مرد زن را در مریضی که با او میمیرد تا یک سال مانع از ارث بردن زن نیست. حکمت قضیه یا علت قضیه هم اضرار مرد است. مرد که میاد تو مریضی زنه رو طلاق میده، زنه رو طلاق میده که ارث نبرد، ولا چیتون شد تا حالا زن بود، حالا باید طلاقش داد. خب این جنایت مرده، مثل جنایت مردایی که گاهی وقتا از باب بدجنسی دو زنه میشن، زن اولو گرفته، فقر و فاقش با او بوده، زندگی سرد و گرمش با او بوده، بعد وضعش خوب میشه، پولی گیرش میاد، پستی، مقامی، حالا یا از راه مشروع یا از راه نامشروع، یه زنگه چی؟ چهار تا زنه میتونه اداره کند. حالا مستحب شرعی میخواد عمل کند، میگه مستحب از شرعن تعدد زوجات، بشه مرد بزنیم که کافره. یه حرف رو از فلانی شنیدی؟ فلانی اصلا حرفی زده که امام زمان ممکنه ظهور کنه، گفته دختر 13 ساله بالغ میشه، این از نشانهای ظهوری حرف، این حرف رو نزد. مستحب شرعیه، آیم امر بهش کرده، آی بی انصاف، تو نمیخوای مستحب شرعی عمل کنی، تو میخوای خواسته شهوی عمل کنی، تو میخوای جنایت کنی. حالا که به زندگی رسیدی زن دوم، حالا که فقر و فاق، حالا که به قول شهید مطهری زن اول از آب و رنگ افتاده، زن دوم، این انصافه، این اسلام میگه. من قاطعم، قسم حضرت عباس میخورم، اسلام نمیگه تو یه زن دومی بگیر، زن اولی رو بیچاره بایکوتش کن به قول حالایا، زن اولی رو کلفت این زن قرار بده، چهار شب خونه دومی یه شب خونه اولی. این اسلام میگه، اسلامی گوش بدی، گوش بده آقای ربانی، تو که نداری اعتراض نمون، من و تو یکیم که داریم میخواییم طلاق بدیم، نمیتونیم خرجی یکیشونم بدیم، من و تو خرجی یکی هم نمیتونیم بدیم که به طلاق. این در اسلامی که در باب مریضی میگه اگه زن را طلاق داد اضرارن لزوجه تا یک سال ارث میبرد، اجماع بر این معنا قائمه تا یک سال ارث میبرد، روایات مستفیض است تا یک سال ارث میبرد، مگه زنه بره شوهر کنه؟ یعنی من میشه زنه به این معنا تن در داده، یا زنه خودش درخواست کرده باشد. این که میبینیم تا یک سال اگر زن درخواست طلاق نکرده، اگر زن شوهر نکرده، ولو سه طلاقه اسلام آمده گفته رغمن لعنف این مرد، ما میگیم این زن باید ازش ارث ببرد. زن مرد مرده چی؟ نبرد، مرده ارث نبرد. اسلام که نمیاد از آدم بد طرفداری کنه. اینها به مطالعه کنید فقه اسلام را، شما را به حوزه های علمیه سوگند میدن، شما را به قانون اساسی که خونبه های شهدا و زندان های امام و مظلومیت های امام قسم میدن، شما را به سلول های انفرادی امام قسم میدن، شما را به مظلومیت های امام قسم میدن. در فقه با نظر باز نگاه کنید، نفع شخصی رو ملاحظه نکنید، نگید این عرض رو اگر بزنیم سرمایه دار استثمارگر نمیاد سراغم. سرمایه دار استثمارگر هیچگاه روحانیت رو نخواسته، سرمایه دار استثمارگر روحانیت رو اگر یه روزی میخواسته کلا میخواسته سرش بذاره که نتونسته. همیشه روحانیت با سرمایه داران استثمارگر به مخالفت برخواسته، به جنگ برخواسته. جنگ آخوندا با خوانین همیشه بوده، جنگ آخوندا با اربابا همیشه بوده. این خیانت است که یک کسی خیال کنه آخوندا با سرمایه دارا میسازن. مواظب باشید یه وقت برداشت نشه از کلامتون که شما با سرمایه دارا ساختید. مواظب باشید برداشت نکنن آب روی این همه زحمات و حوزه علمی هدر بره. امام در اون تحریر الوسیلش دارد، اگر یه کسی بره یه جایی در زمان طاغوت که احتمال می علما اگه سکوتی کنن که سکوت اینها منشأ این بشد که مردم به علما بدبین بشن، سکوتشون میگه حرامه. اگر تکلم شما سبب بدبینی شد حرامه. مواظب باشیم تو حرف زدنامون. این دانشگاه هست، اینا آینده مملکت رو می سازن، این جوونا هستن که شهید دادن، این ملت وابرهنه هست که شهید داده، این روحانیته که بیشتر این شهید رو داده، این حوزه های علمیه است که بالاترین خدمت رو به نهضت نموده است. همینجا تو فیضی که پرتشون کردن کشتندشون، شلاق ها خوردن، اونتی که دیگران نشسته بودند و چنین و چنان میگفتن، اینا بودن. مواظب باشین تو فتوا کار نداشته باشیم که بدمونو میگن یا خوبمونو میگن. اسلام رو اونجوری که امام میگد بنویسید و بخوانید. چرا وضع ما اینجور باشه که امام وقتی شورای نگهبان ازش سوال میکنه راجع به زنی که در عسر و حرجه، آیا طلاق حاکم میتونه بده یا نه، امام میگه حاکم میتونه طلاق بدهد. اگر نمیترسیدم راههای دیگری بود که میگفتن. امام با همه عظمتش میترسید، اما شما نترسید، چون اوائل مرجعیت و زعامتتونه، اوائلیه که میخواید رشد کنید، با همین جور رشد کنید. البته اگر بعد مرجع علل اطلاق شدید باید مواظب باشید که چهره مرجعیت علل اطلاقتون ضربه نخورد، اما با همین وضع دارید رشد میکنید، رشد کنید. فقه رو اونجور که هست بخونید، برسید آیه فنکهو رو ببینید اصلا دلالت بر استحباب میکنه یا نه. همین که مرحوم سید نوشته و یستحب یستحب، برسید ببینید شهید مطهری چی میگه، اون که همه مفاخر ماست، خب برسید ببینید وابستگان به طاغوتم اینجور بودن. وابستگان به طاغوتم یه زن میگرفتن دوران سربازی و گروبانی با او بودن، وقتی سرهنگ میشدن و سرتیب میشدن زن دوم میگرفتن. اگه بندم این کار رو بکنم نسبت به زن اولم اجرا عدالت نکنم مثل اونه، بله اگه اجرا عدالت بکنم خیلی خوبه، اگر اجرا عدالت بکنم هر دو رو راضی نگه دارم خیلی خوبه. به هر حال حاجت زن مسلمانی برآورده شده است، گوینده لا اله الا الله اضافه شده است، اون خوبه، اون مطلوبه، اون مرغوبه. اما اینجور نباشد که سبب بشود او یکی از بین بره، بعد دیگه دختر آخون حاضر نباشه با آخون شوهر کنه، پسر آخون حاضر نباشه دختر آخون بگیره. گاهی ما تو خونه اینجوری عمل میکنیم، گاهی برخوردای ما اینجوریه که دختر ما دیگه حاضر نی با آخون شوهر کنه. چون از بس ما بدی کردیم با زنامون، از بس ما ناجور عمل کردیم، از بس ما ناجور حرف زدیم، تا یه جنایتکاری اومده گفته من میخوام زن دوم بگیرم، زن اولم از آب و رنگ افتاده دیگه، غریزه جنسی مرا اطفا نمی کنه. خب برو عمل جراحی کن تا غریزه جنسی اطفا بشه، غریزه جنسی اطفا نمیشه. میگه خب عذر شرعی داری، عذر شرعی مانعی ندارد، تو هم برو یه زن دومی رو ازدواج کن. فنکح ما طاوله. اینا چیه؟ این حرفا چیه شما دارید میزنید؟ این از فقه اسلام. میگه لو طلق المریض زوجته فترس و منه الى سنته، تا یک سال رفت شوهر کردید چی؟ خوب شدید چی؟ روایاتشو نگاه کنید و با دید امام گونه به فقه بنگرید. و صلی الله علیه سیدنا محمد.